چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر حصول توافق موقت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را رد کرد. گروه حماس کشته شدن یک نوجوان فلسطینی توسط نیروهای مرزی مصر را محکوم کرد. و شورای نگهبان قانون اساسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرد. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. جزئیات بیشتری در این خصوص داریم از جواد کوروشی.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه خبر آسوشیتد پرس را فضاسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای هنوز صورت نگرفته است، هدف اصلی این گونه خبررسانی‌ها را تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس جمعه شب در گزارشی خبر داد که ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای نخستین بار توانستند سندی را تدوین کنند که در آن جزئیاتی از توافق نهایی هسته‌ای گنجانده شده است. این خبرگزاری به نقل از دو دیپلمات آگاه نوشت که مذاکره کنندگان دو طرف در جریان نشست‌های برگزار شده در 26 آذر ماه با تدوین این سند برای نخستین بار موفق شدند هم محدوده‌های توافق نهایی را تعیین کنند و هم اختلاف نظرهای موجود برای حل مسائل باقی مانده را به طور مکتوب مشخص سازند. بر اساس خبر آسوشیتد پرس، اختلاف اصلی دو طرف بر سر میزان اورانیوم غنی شده است که هم میتواند سوخت راکتورها را تأمین کند و هم ماده اولیه ساخت تسلیحات هسته‌ای باشد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان درباره گزارش آسوشیتد پرس به رادیو فردا میگوید:
در زمینه ظرفیت غنی‌سازی دو مسئله مطرح هست. یکی ظرفیت اساسی غنی‌سازی ایران بعد از حصول توافق و دوم میزان در واقع اورانیوم غنی شده‌ای که همکنون در ایران موجوده. در مورد توان غنی‌سازی ایران مسلم این هست، دنیای غرب نخواهد پذیرفت ایران از حد بیشتری اورانیوم غنی‌سازی داشته باشه. بنابراین ایران یا ناگزیر تعداد سانتریفوژها و بیش از 50% تأسیساتش رو تعطیل کنه، یا اگر میخواد با توان بیشتری کار بکنه باید حجم قابل توجهش رو از ایران خارج بکنه. این همان طرحی است که به نام غنی‌سازی در روسیه شناخته میشه. از سال 1383 روس‌ها اون رو به صورت رسمی مطرح کردن و بعد از سال 1385 عملاً کنار گذاشته شده بود. حصول چنین توافقی اگر اتفاق افتاده باشه به این معنی است که یکی از مشکلات اصلی فراروی ایران و جهان غرب و گروه 5 به اضافه 1 میتونه بالقوه برداشته بشه.
آقای مهدوی آزاد واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را واکنشی قابل تصور و بدیهی می‌داند.
واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران خانم افخم و تکذیب چنین خبری بدیهی ترین و طبیعی ترین واکنش است که دولت ایران میتونه انجام بده. واقعیت این هست که وزارت خارجه ایران و دولت آقای روحانی به شدت نگران تحرکات افراطگرایان در ایران هست و هر گونه انتشار خبری از داخل میز مذاکرات میتونه گروه اصولگرا و گروه های افراطی رو تقویت بکنه تا جوری بازی مذاکرات رو در داخل ایران به هم بزنند و برخی از مصوبات و یا تصمیم گیری های فعلی رو بتونن وتو کنن یا مانعش بشن. بنابراین دولت بیش از هر نهاد دیگری تلاش میکنه هیچ گونه خبری از داخل مذاکرات و توافقهای اولیه بیرون نره تا در نهایت یک پکیج نهایی رو بتونه به اصولگرایان و منتقدین خودش ارائه بکنه.
آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال آن است که تهران را وادار به ارسال بخش اعظم اورانیوم خود به خارج کند مینویسد: تهران و واشنگتن به توافقی رسیدند که مطابق آن قرار است بیشتر مواد هسته‌ای ایران به روسیه انتقال یابد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. ادامه خبرها، گروه حماس روز شنبه تیراندازی نیروهای مرزی مصر به یک نوجوان فلسطینی را که منجر به مرگ او شد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه اسلامگرا در بیانیه این تیراندازی را رویدادی خطرناک دانست. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان جنوب غزه، این جوان فلسطینی همراه با 3 تن دیگر هنگامی که قصد ورود غیرقانونی به خاک مصر را داشت کشته شد. آن 3 جوان دیگر نیز در خاک مصر دستگیر شدند. مصر سه‌شنبه گذشته از تشدید نظارت بر مرز خود با غزه به منظور جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان فلسطینی به خاک این کشور خبر داده بود. در پی مبادله آتش بین نیروهای مرزی این کشور و هند در منطقه کشمیر 2 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاکستان و هند هر یک دیگری را مسئول آغاز این تیراندازی دانستند که جمعه شب صورت گرفته است. پیش از این اسلام آباد از هند انتقاد کرده بود که نیروهایش 2 سرباز پاکستانی را در منطقه کشمیر کشتند. خبرها را ادامه میدیم با خبری از ایران. رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت که سالانه بیش از 600 هزار نفر وارد زندانها میشوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسکر جهانگیر گفت که بخشی از این 600 هزار تن کمتر از یک ماه در زندان میمانند. او حضور اندک مجرمان در زندان را باعث بروز مشکلات متفاوت دانست و گفت زمانی که یک زندانی در یک مدت کوتاه چند روزه از زندان آزاد می شود، نشان از ضرورت نداشتن حضور در زندان است که این حرکت علاوه بر هزینه های فراوان برای زندان، مشکل بعد از خروج از زندان نیز برای اشخاص به همراه دارد. رئیس سازمان زندان ها همچنین ظرفیت زندان ها در ایران را 80 هزار تا 118 هزار تن اعلام کرد و گفت امروز 220 هزار نفر زندانی هستند. بر اساس این گزارش 50% زندانیان مرد و 40% زندانیان زن هستند. در خبری دیگر، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته است و رد شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود، گفت ایرادات، تذکرات و ابهام‌های این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اعلانی روز 16 مهر خود با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. قرار بود در صورت تصویب نهایی این طرح، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو و به ریاست یکی از امامان جمعه تهران تشکیل شود. در همین ارتباط، الهی روانشاد به سراغ محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه رفته و از او درباره این طرح پرسیده.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تاریخ مصوبات مجلس به نظر من موندگاره به لحاظ تعارض با قانون اساسی و این چیزی نیست که شورای نگهبان بتونه ازش بگذره. ببینید، شورای نگهبان نگفته که این طرح مغایره با شرعه، گفته مغایره با قانون اساسیه. در 24 ماده‌ای که 156 نماینده بهش رأی موافق دادن در روز تصویبش از 202 نفر، این 156 نفر 24 ماده‌ای رو تصویب کردن که توش 14 بندش مغایر قانون اساسی، بقیه‌اش هم ابهام داره. یعنی آقای سخنگوی شورای نگهبان گفتن 14 بند مغایر و ابهامات دیگر. این مجموعه‌ای که کلاً مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده توسط شورای نگهبان نشون میده که اصلاً تصور نمایندگان مجلس از اداره یک کشور چیه، تصورشون از قانون چیه و تصورشون از شرع چیه. چون یادم هست که آقای آقا تهرانی که این طرح رو دنبال میکرد از فراکسیون پایداری، اون زمان در مقابل اعتراضات گفته بود برای این طرح وقت بسیار زیادی صرف شد. اگر حاصل وقت بسیار زیادی که صرف شد یک طرح سراپا مغایر با قانون اساسی باشه، من فکر میکنم که این به ما کمک میکنه تا نوع نگاه نمایندگان مجلس رو ببینیم و در عین حال طرحی رو متوجه بشیم که حتی شورای نگهبان هم علارغم اون تعلقات ذهنی که میتونه به این طرح داشته باشه، نمیتونه این حد از مغایرتش با قانون اساسی رو تحمل بکنه.
آقای اکبرین، اون بندهایی که در طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر به گفته یه سخنگوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده، از دیدگاه شما کدام میتونن باشن؟
خیلی کلی بخوایم اشاره بکنیم، یه مغایرت مفهومی داره به قانون اساسی، یک مغایرت ساختاری. مغایرت مفهومیش به خاطر تعبیراتی است که به کار برده شده در این طرح حمایت از عامران. ببینید کلمه دعوت و واداشتن دیگران به خیر، این واداشتن یعنی چی؟ عنصر اجبار رو چجوری میتونه یک طرح توجیه بکنه؟ یا مثلا ارتکاب عمل مجرمانه علیه امر به معروف، جنایت علیه امر به معروف. حتی در ماده 4 طرح میگه ابتدا باید مرحله اولش انزجار قلبی، مگه کلمه انزجار قلبی رو تو قانون میارن؟ قانون محل و بستر کارهای محسوس و عملیه، مفاهیم قلبی رو چجوری میشه توی قانون آورد؟ یعنی این طراحان واقعا چه تصوری از قانون دارن که این تعبیرات رو آوردن؟ این مشکلات مفهومیشه. مشکلات ساختاریش هم مغایر با اصل 60 قانون اساسیه که هر کاری تو کشور غیر از اون مواردی که مسئولیت مستقیم به رهبر سپرده شده بر عهده رئیس جمهور، در این طرح دولت و رئیس جمهور جایی ندارن، مسئولیت ستاد هم سپردن به یک امام جمعه. ماده 21 طرح هم یک ستاد فراقوه‌ای این رو تعریف کردن که تو قانون اساسی نیومده. تو قانون اساسی هر ستادی که هر سه قوه باید توش باشن باید توش تصریح شده باشه، وگرنه مثل شورای عالی امنیت ملی، وگرنه وظایف قوا در واقع تفکیک شده و روشن.
آقای اکبرین، با توجه به تذکری که معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس مجید انصاری و همچنین صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در آبان ماه داده بودند در مورد اینکه مواردی از این طرح با قانون اساسی مغایرت داره، تصور میکنید که چرا مجلس با افزودن دو بند دیگه و تصویب اون همچنان به کار خودش ادامه داد و این طرح رو در نهایت به تصویب رسوند؟
ببینید شما اگر اتفاقاتی قبل از تصویب این طرح افتاده رو بهش نگاه بکنید، مثل اون اعلام انصار حزب الله که قرار هزاران موتور سوارش رو برگردونه به خیابون‌ها یا تجمع برگزار کنه، یا قبلش هم اون بیانیه‌هایی که داده بودن، و اصلا روندی که تو سال‌های اخیر برای فعال کردن نیروهای شبه نظامی در خارج از چارچوب نظارت دولت، بحث‌هایی که مطرح شده نشون میده که اصراری سیاسی وجود داشته برای اینکه حتما یک پوششی برای حضور خیابونی اینها ایجاد بشه. به نظر من مسئله کاملا سیاسیه، از اول حقوقی نبوده، از اول شرعی نبوده، یعنی نه دغدغه شرع وجود داشته، نه دغدغه امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته. به نظر من یک حرکت کاملا سیاسی و عجولانه بوده برای اینکه دست یک عده آدم رو، یک عده نیروهای شبه نظامی رو تو خیابونا باز بزنن، منتها یه اسمی روش بذارن که بالاخره بشه پوششی برای اونها فراهم کرد. و همیشه عجله در این موارد میتونه محصولاتی تا این حد پریشان و به هم ریخته داشته باشه که حتی خود اصولگراهای حاکمیت هم از شدت پریشانیش اینو نپذیرن و اونو مغایره با قانون بدونن.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن فرانسه، در خصوص رد کردن طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی شورای نگهبان قانون اساسی در ایران. در این خصوص شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، همچنین درباره خبرهای دیگه، همچنین مثلا در مورد خبری که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا رو رد کرده، هم میتونید نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست که دعوت میکنم شنونده این باشید.
آقای روحانی، تو را قسم میدم با اون لباست، یک قانون پیاده کن این جوونا حق بیکاره بگیرن، حق مسکن بگیرن، بتونن ازدواج کنن. تو که انگلیس اروپا دست خونده، قوانین اروپا را بلد، مثل اینا بکن، بذار اون جوونا خیر ببینن، بذار اون مملکت پیر مرداد خیر ببینن.
خواستم بگم آقای خامنه‌ای، نه غزه نه لبنان، برس به داد ملت ایران که دارن نابود میشن از سختی، از گرونی، از بدبختی، برس به داد ملت ایران.
سلام، شبتون بخیر، از افغانستان مزاحمتون میشم. من یه خواهش از شما دارم، به این اطلاعی دوستان رئیس جمهورای ما برسنیم، از این بیشتر کشتار زیادتر در افغانستان ادامه ندم. لطفاً خواهشا از زمانی که انقلاب شروع رفته و تمام شده، کویتارهای درونی در افغانستان بیش از حد گذشته، هیچ کس بازخواست نمیکنند و دوزی و افکارم با آجا رسیده و مردم بدبخت قریبی بیچاره چه کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.